اگر فرصت کردم کارای تو رو انجام میدم. اینجوری هیچ کس دلخور نمیشه، کارای خودمونم عقب نمیفته، همش هم با کیفیت انجام میشه. موافقین؟
آره کاملا موافقم. شما چطور خانم کاتب؟
متاسفانه یکی از رفتارهای شایع ما در تعاملات روزانه تعارفات بیپایه و اساسه که هیچ وقت شاید به اون هم باوری نداریم. گاهی حتی به خاطر رضایت و خوشحالی طرف مقابل برو درواسی علارغم میل باطنی من کاری رو انجام میدیم که از کارهای خودمون عقب میمونیم و گاهی این رفتارهای ما در اثر تکرار تبدیل به یک عادت و یک وظیفه میشه و اگر روزی انجام ندیم طرف مقابل از ما خیلی ناراحت و شاکی میشه.
اینکه تبدیل به وظیفه میشه دیگه خیلی بده. و نظر شما خانم آقا بیک؟
من معمولا سعی میکنم توی کارام برنامه ریزی داشته باشم و هر کدوم رو بر طبق اولویت هاشون سر جاشون انجام بدم، اما یه موقع میبینید یه کارایی رو واقعا نمیشه پیش بینی کرد. مثلا یه موقع کار خیلی مهمی پیش میاد که باید از کار خودم بزنم و برم به کار اون شخص مورد نظر برسم، یعنی اینقدر مهمه که من باید کار خودم رو بذارم کنار یا حداقل تو روز دیگه ای انجام بدم، ساعت دیگه ای انجام بدم و در وهله اول اون کار دیگه مهم هست، کار اون طرف مهمه، بنابراین اون کار رو حتما به عقب میندازم. میتونه برام مثلا چنین چیزی کار خوبی باشه. البته این همه از خودگذشتگی و فداکاری رو بچهای دهه 60 خیلی خوب بلدن ها و مطمئنا پس این کار برمیام.
آره واقعا دهه 60 ها تو این کار استادن متاسفانه. نظر شما چیه ماهک خانم گل؟
حقیقتا نشده، اما برعکس بزرگتر شده که به خاطر من از کارشون عقب بیفتن، اما من به این جهت نمیذارم که ما کسی یا کسی مانع کارای من بشه.
حقیقتا خیلی ماهی ماهک خانم، برعکسشم خیلی کار خوبی میکنی. و شما خانم رجبی؟
بله خیلی شده که من به خاطر دیگران از کارهای خودم عقب موندم. مثلا ما خواستیم مثلا یه مراسم مهمونی عروسی دور همی خواستیم بریم، بعد خواستیم مثلا به ظاهرمون برسیم، مثلا حالا به اطرافیانم که نیاز داشتم به این که حالا من بهشون توجه کنم، به حالا آماده شدنشون کمک کنم، باعث شد که یه مقدار خودم دیر آماده بشم، یا اینکه یه کارایی رو برای دیگران کردم در صورتی که خودم تو اولویت بود که مثلا کار خودم رو انجام بدم، ولی احساس کردم اون فرد خیلی الان نیاز به کمک من داره یا نیاز داره که یه متنی رو براش بنویسم، یه کاری رو براش انجام بدم. سعی کردم کار خودم رو کنار بذارم یا اول کار اون فرد رو راه بندازم و بعد کار خودم رو انجام بدم. خیلی موارد اینجوری پیش اومده و با اینکه حالا اون لحظه مقدار آدم استرس میکشه و اذیت میشه، ولی شیرینه اینکه کار دیگران رو راه بندازی و لبخند رضایتشون رو ببینی و اون افرادم میدونن که حالا شما خودت کار داری و یه جورایی داری از خودت میگذری. به نظرم شیرینی زندگی به همین چیزاست دیگه، قشنگه، بد نیست.
شیرینه ولی به شرطی که دائما این اتفاق تکرار نشه دیگه. به هر حال مرسی که این هفته هم با گفتگو همراه بودین. تا یه گفتگوی دیگه، روز و روزگارتون خوش.
جمعمون جمعه و یه حس تازه.
یه حسی دارم این روزا که هستی، یه حس تازه که اسمی نداره، یه حسی مثل پرسه تو خیابون درست وقتی داره بارون میباره، یه احساسی که تو دیدار اول بهت میگه همه چیزو میدونه، بدون این که چیزی گفته باشی همه حرفاتو از چشمات میخونه. بهار نارنج و دیدی رو درخت ها مثل برف از سر شاخه میبارن، یه شهر رو میشه با عطرت قدم زد، تموم کوچه ها یادت رو دارن. بهار نارنج و دیدی رو درخت ها مثل برف از سر شاخه میبارن، یه شهر رو میشه با عطرت قدم زد، تموم کوچه ها یادت رو دارن. خیال کن گرگو میشه عصر جمعه است، نشستی با خودت تنها تو ایوون، یه حسی واسط آرامش میریزه، میاره با خودش تو دوتا فنجون، یه احساسی که اصلا گفتنی نیست، باید باشی خودت شاید بفهمیش، یه چیزی که شبیه نور فانوس، نجاتت میده از طوفان تشویش. بهار نارنج و دیدی رو درختا مثل برف از سر شاخه میبارن، یه شهر رو میشه با عطت قدم زد، تموم کوچه ها یادت رو دارن. بهار نارنج و دیدی رو درختا مثل برف از سر شاخه میبارن، یه شهر رو میشه با عطت قدم زد، تموم کوچه ها یادت رو دارن.
صبح بخیر، خیلی مخلصیم. ساعتم 10:36 دقیقه است. میخوام گفتگو بکنم با سرکار خانم دکتر زهره شفیعی، روانشناس و کارشناس برنامه ما که استاد دانشگاه هم هست. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر.
من سلام میکنم به شما و همه همراهان عزیز، امیدوارم که یک روز پربرکت رو شروع کرده باشن.
ممنونم از شما. خانم دکتر، چی میشه که یه آدم، فرقی نمیکنه خانم باشه، آقا باشه، چند سالش باشه، این اصلا مهم نیست، چرا علارغم کارهای شخصی خودش، کار زیادی که داره، کار بقیه رو قبول میکنه؟ علتش چیه؟
ببینیم، ما در واقع یک محبت یا سرویس دادن سالم داریم یا یک محبت یا سرویس دادن ناسالم داریم. اون سالمش که یکی از نیازهای روانی ماست، یعنی که هر وقتی که ما یه سری کاری بقیه رو انجام میدیم یا بهشون محبت میکنیم حالمون خوب میشه.
بله.
اما ناسالم در واقع یه جورایی آسیب زدن به خودمونه. ما معمولا میگیم خب چطوری تشخیص بدیم که آیا من دارم اون سرویس دادن سالم رو انجام میدم یا ناسالم؟ سه تا صدا داره محبت ناسالم، و اون هم اینه که زمانی که ما داریم دائما برای دیگران یه سری کارا رو انجام میدیم صرفا برای اینکه تنها نباشیم، یا اینکه دائما داریم یه سری کارا رو انجام میدیم که دیده بشیم، یعنی اینکه اون طرف ما رو ببینه، یا اونقدر کارهای اون رو داریم انجام میدیم که بهش نشون بدیم و اثبات بکنیم که ما هم یه سری توانایی داریم. یعنی صرفا این نیستش که فکر کنی که من توانایی ندارم، منم خیلی کارا میتونم انجام بدم و از پس خیلی کارا برمیام. و زمانی که این سه تا صدا رو، یعنی سه تا گفتگویی که ما با خودمون داریم، درون ذهن ما بیرون میزنه و یه جاهایی توی ذهن ما داره من داره میپیچه، ما شروع میکنیم به آسیب زدن به خودمون و کنارش انگار یه خشمی هم از خودمون داریم. چون وقتی نگاه میکنیم میبینیم تمام اون کارهای خودمون عقب افتاده و هیچ کاری نکردیم، باز دوباره اون چرخه خشم و ناراحتی و عصبانیت از خودمون شروع میشه.
چرا ما میل داریم که خودمون رو اثبات کنیم خانم دکتر؟
به خاطر اینکه یه جاهایی توانایی های خودمون رو نمیبینیم یا احساس میکنیم که ما پر از خطا هستیم، و اگر هم که مسائل و مشکلات محیط و اطرافمون رو میبینیم همش فکر میکنیم ما باید یه کارایی انجام بدیم. بله. به خاطر همین هی میخوایم اثبات بکنیم که نه، همه شرایط دست منه، من باید یه کاری بکنم که هیچ اتفاق نیفته، یه کاری بکنم بقیه رو خوشحال بکنم، و خود این دوباره خشم از خودمونه.
بسیار عالی. ما امروز کلی تماس داشتیم، یه چند تاشو با هم بشنویم خانم دکتر.
بارها اتفاق افتاده که سرم مشغول گرم کار کسی دیگه شد و نهایتاً کار خودم فراموشم شد. یادمه من بعد از کرونایی یک کار اداری داشتم، باید سر یه ساعت خاصی میرفتم، بعد برای ضمانت کسی رفتم تو بانک، انقدر منو معطل کردن، زمانی که کار تموم شد و یادم اومد کار داشتم دیگه اون ساعت گذشته بود و رفتم، جوابو ندادن، افتاد به روز بعد.
من هکتر به هفته رو از روستا میرم به مرکز بخش، ضمناً هر کسی منو میبینه یه سفارشی داره، یکی میگه مواد غذایی بخر، یکی میگه برام وسیله از مغازه بگیر، یکی میگه نامه منو ببر پست بانک برسون. اینقدر بهم کار روزی میکنن که وقتی متوجه میشم که اصلا نمیرسم حتی کار خودم هم انجام بدم، حتی نمیرسم لوازم ضروری که خونه سفارش کردن هم خریداری کنم یا کار خودم انجام بدم.
من همین چند وقت پیشا یه خریدی میخواستم انجام بدم، خواهرم و داداشم هم خرید داشتن. از بس که توصیه کردم اینو بخر اونو بخر، اینقدر استرس داشتم که وقتی خریداری اونا رو انجام دادم، وقتی که اومدم خونه یادم اومد آ کلی از خریداری خودم انجام ندادم و اصلا کلا خودم رو یادم رفته بود.
من همین امروز یکی از این بچه‌ها، خودم داخل تامین اجتماعی کار اداری داشتم، یکی از بچه‌ها اومد گفت این نامه رو برای من ببر پلیس به علاوه در. خلاصه من کار خودم منی گذاشتم کنار، رفتم دنبال کار او، تا الانم گیر کار او هستم. این اتفاقا اکثر وقتا برامون میفته.
نظرتون چیه خانم دکتر؟
بین ما معمولا عادت کردیم به اینکه خودمون رو نادیده بگیریم، یعنی انگار این نادیدگیری خودمون انگار یه ارزش برامون شده، یعنی فکر میکنیم هر چقدر که کارهای خودمون توجه نکنیم و به دیگران فکر کنیم پس ارزشمون بالاتر، در صورتی که جایی از جایی آسیب شروع میشه که ما میایم تمام کارهای دیگران رو انجام میدیم و خودمون رو نادیده میگیریم و بعد میفهمیم که اون طرف مقابل اصلا متوجه نشده که ما چقدر در واقع توی زندگی به خودمون آسیب زدیم برای اینکه حال اون بهتر باشه.
یعنی قدر نشناسه.
بله، و اونجاست که دوباره یه آسیب خیلی شدیدی و به جای اینکه بگیم که خب ما اونجا خودمون رو نادیده گرفتیم و یه جایی هم سهم من این بوده که خودم تلاش کردم حال اونو خوب کنم، اونجا دیگه دوباره یه برچسب من بی ارزش به خودمون میزنیم و میگیم خب شاید من ارزش ندارم که اون هم نفهمیده، یا کار من اونقدر عالی و خوب نبوده که اون هم متوجه نشده، و دوباره فکر میکنیم حالا باید خودمون رو دوباره اثبات بکنیم. و دقیقا توی ارتباط با آدم هایی که شاید خیلی مواقع متوجه نشن یا خیلی موقع محبت های ما رو نبینن دوباره وارد میشیم و همون چرخه رو ادامه میدیم. کاری که باید بکنیم که تا زمانی که ما خودمون رو نبینیم نمیتونیم اون محبت سالم رو در واقع به دیگران بدیم، تا زمانی که نیازا و خواسته های خودمون رو متوجه نشیم نمیتونیم یه کاری بکنیم که از اون استرابا و فشاری که همیشه همراهمونه کمش کنیم. و اون دیده شدن کجاست؟ جایی که تشخیص بدیم که الان همین الانی که هستم چه چیزهایی رو میخوام و چه چیزهایی حال منو بهتر میکنه و اینو بدونم که هرچقدر حالم بهتر باشه دیگران هم از حال من استفاده میکنن.
خیلی ممنونم از نکات خوبی که گفتین و انشالله که هم من هم شرمنده بتونیم استفاده کنیم ازش. متشکرم، زنده باشی، خدا نگهدار. خدا خیلی ممنونم بابت همراهیتون. کلی هم پرمک اومده بود، مثلا جعفر سیار از صحابه گفته که من به هر کی محبت کردم بی وفایی دیدم، اما مهم اینه که بازم محبت میکنم. متشکرم از همراهیتون. خیلی این هفته در کنارتون خوش گذشت، انشالله که در روزهای آتی هم در کنارتون خواهیم بود با جمعمون، جمعی رادیو جوان. و تا اون لحظه خدا نگهدار.
تولید پودر ریختگری در ایران آغاز کرد و به واسطه همین هم دانش بنیان شد.
تولید نیمه صنعتی و انبوهشون هم صندوق نوآوری آمادگی کامل داره.
اگر از عامل‌های سرمایه‌گذاری تری رو انتخاب کردن، ما در قالب 1:4 تا صفحه 1:4 ما هم سرمایه‌گذاری می‌کنیم.
فناوری‌های برتر، فناوری‌های نوین، نوآوری، شکوفایی، تحقق اقتصاد دانش بنیان و فناوری محور و تکمیل زنجیره ایده تا بازار، در جوان آب. جوان آب.
به نام خدای بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز رادیو جوان سلام و درود بر شما. روی موج اف ام ردیف 88 هستید. به جوانا خوش آمدید. این برنامه حاصل مشارکت شبکه رادیویی جوان و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری است. و اما مهمان عزیز امروز ما، نام
احمد،
نام خانوادگی
نیکبود،
از شرکت
شتاب دهنده تپش
و سمت شما در این شرکت
رئیس هیئت مدیره.
چند تا جوان که با هم همکلاسی هستن و دارن MBA میخونن، رشته MBA رو در حقیقت دارن تحصیل میکنن، به سرشون میزنه که در حوزه استارتاپ ها سرمایه گذاری بکنن و بعد وارد فضای ساخت تجهیزات پزشکی میشن و از قضا امروز میتونیم ازشون به عنوان شرکتی یاد بکنیم که اغلب تجهیزاتشون برای اولین بار در ایران ساخته شده.
رادیو جوان تقدیم میکند جوانا.
جوانا.
جوانا. برای شنیدن حرف‌هایی از خلاقیت و نوآوری جوان ایرانی. هر روز شنبه تا چهارشنبه جوانا. رادیو جوان.
نوآوری.
شکوفایی.
دانش محوری.
توسعه. فناوری. حمایت.
گسترش.
در برنامه جوانا. شنبه تا چهارشنبه رادیو جوان.
جناب آقای نیکپور، خیلی متشکرم از اینکه امروز در کنار ما هستید و درود بر شما.
ممنونم، منم خوشحالم که امروز اینجا هستم.
خواهش میکنم. آقای نیکپور، من یه تاریخچه ای، حالا میتونم بگم یه قصه ای از کسب و کار شما گفتم، اما خب مفصل داستان رو میخوایم از زبان خودتون بشنویم.
ببینید، ما که از دانشگاه فارغ التحصیل شدیم، یه دغدغه ای وجود داشت بین خودمون، این که کارمند نشیم و تو فضای کارمندی غرق نشیم،
آقای خودمون باشیم. یه جوری
آقای خودمون باشیم. حال و حوصله کارمندی نداشتیم به نوعی. شروع کردیم یه شرکت کوچیکی رو راه انداختیم، اول روی محصولی کار کردیم، بعد دیدیم که خب بازار جذابی براش حادث شد، رفتیم روی شرکت دوم و بعد از اون اونو تبدیلش کردیم به یک مدلی که رفت تو فرآیند شتاب دهی و بعداً تبدیل شد به شتاب دهنده رسمی معاونت علمی.
بسیار عالی.
و الان هم 9 تا شرکت موفق داره که محصولات مصرفی پزشکی رو بعضن برای اولین بار در ایران، بعضن به عنوان نمونه هایی که جزء اول دوم های دنیا هستن، رو الان داریم تولید میکنیم.
یعنی بستری برای سایر کسانی که در این حوزه بخواستن فعالیت بکنن هم ایجاد کردیم.
دقیقاً. ما الان با مدل استودیویی، استارتاپ استودیویی، هر کدوم از دوستانی که در فضای تجهیزات پزشکی مصرفی بخوان کار بکنن رو آماده ایم که تمامی خدمات ها رو از ایده تا بازار در اختیارشون قرار بدید.
بسیار عالی. حالا نام این پلتفرمی که ایجاد کردید رو هم اول برنامه اشاره کردید، دوستانی که میخوان بپیوندن به این فضا، دارن تو این حوزه کار میکنن و میخوان همراه شما بشن، میتونن برنامه رو حالا یا دانلود بکنن از سایت ایران صدا، از اول گوش بکنن و برن در فضای مجازی شما رو پیدا بکنن. آیه نیکپور، اولش که شروع کردیم چند نفر بودین؟ چه تخصصایی بودین؟
3 نفر بودیم. تخصصا ما خب عمدتاً بچه‌هامون بچه‌ی علم و صنعتن. روزی که شروع کردیم با رفقایی بودیم که تو دانشگاه با هم بودیم. گرایش عمدتاً مکانیک و متالورژی بود. بله. بچه‌های مهندسی بودن. که حالا کم کم سوق پیدا کرد به سمت تجهیزات پزشکی. نقطه شروع تجهیزات پزشکی مون هم جالبه، یه دوستی ما داشتیم وارد کننده یه محصول پزشکی بود، یه بار اومد دفتر ما و گفتش که من فلان محصول تولید میکنم، وارد میکنم، شما میتونید تولیدش بکنید؟ بعد ما نگاش کردیم گفتیم خب این که کاری نداره که، و براش خیلی جالب بود چون عمدتا تجهیزات پزشکی رو عامه جامعه فکر میکنن که باید بچه های مهندسی پزشکی برن سمتش، یا پزشکا از نگاه تجربی وقتی بهش نگاه میکنن از نگاه مهندسی بهش نگاه نمیکنن، شاید کالای خیلی سختی بیاد، ولی بچه های مهندسی وقتی محصولات خیلی سختی رو حل کردن و ساختن وقتی اینا رو نگاه میکنن خیلی چیز سختی هم اتفاقا نیست، سخت از بابت تولید کردن، وقتی میره تو عمل کرد خب قطعا باید تستای خاصی رو پاس بکنه. نقطه شروع ما برای تجهیزات پزشکی بود، اولین محصولمون رو وقتی وارد بازار کردیم رفتیم برای تست، خب خیلی باورشون نمیشد. جالبه ما نمونه فرانسوی محصول رو مهندسی معکوس کردیم تو بیمارستان، پزشکا باورشون نمیشد که این محصول ما ساختیم. یه کاری ما انجام دادیم جالب بود در نوع خودش، این بود که اون لوگویی که روی محصول ما خورده بود با نمونه فرانسوی رو اومدیم اون قطعه که لوگو روش خورده بود رو جابجا کردیم و بعد دادیم دست پزشکا، پزشکا تست کردن و گفتن که ببین نمونه فرانسوی چقدر نرم‌تره، در صورتی که دقیقاً نمونه ما رو داشتن تست می‌کردن. و این بود که تابوی ورود کالای ایرانی، اون کالای ایرانی به بیمارستان واقعا همونجا بود که شکسته شد.
بسیار عالی. و این جریان مهندسی معکوس روشیه که شما برای قالب این تجهیزات استفاده کردید؟
ببینید تجهیزات پزشکی خیلی، چون پزشکا سالیان سال دارن با این محصولات کار میکنن، اینکه شما بخواید یه نوآوری جدیدی، یه محصولی رو خودت از اول طراحی بکنی و بازار براش بسازی شاید کار سختی باشه. به خاطر همین ما ترجیح دادیم محصولاتی که الان پزشکا دارن استفاده میکنن ازش، به خاطر تحریم، حالا اسمن ما تو تجهیزات پزشکی و دارو تحریم نیستیم، رسما تحریمیم و به خاطر تحریم به ما نمیدن، مخصوصا حالا نمونه های اروپایی و آمریکاییش، بیایم همونا رو مهندسی معکوس بکنیم و استفاده بکنیم، بازار جذابی براش وجود دارد. خب ما چرا بریم بازار یابی بکنیم و کالای جدیدی رو بخوایم بسازیم؟ همون چیزی که براش بازار وجود دارد رو میایم تولیدش کنیم.
درود بر شما، این صدای پرغرور یک تولید کننده 33 ساله ایرانی است.
جذابیت، خلاقیت و تفکری اقتصادی. کارآفرین باشین، رو به سوی توسعه پایدار، رو به سوی ترقی و پیشرفت اقتصادی. راهی برای پویایی
و چشم‌اندازی متفاوت به سوی آینده.
جناب آقای نیکپور بزرگوار، در رابطه با پلتفرمی که ایجاد کردید و تولیداتی که دارید ارائه می‌کنید صحبت کردیم، می‌خوام ببینم در داخل کشور رقیبی هم دارید یا بی‌رقیب دارید می‌تازید؟
ببین ما عمده محصولاتی که تولید می‌کنیم یه شرط داره، اونم اینه که یا نمونه داخلی نداشته باشه یا اگر داره نهایتاً 10-15% از بازار داره تأمین می‌کنه، الباقیش داره توسط واردات تأمین میشه. اصلا کالاهایی که الان داره تو کشور مثلا 10 تا تولید کننده براش وجود داره رو ما نمی‌ریم سراغش، جز بانک ایدمون نیست. توی نمونه وارداتی خب داره قطعا، ما یه نکته داریم برخلاف همه که میگن آقا جلو واردات رو بگیرید، ما شعارمون که جلو واردات رو نگیرید، فقط بذارید توی بازار برابر رقابت بکنید. یعنی میگیم که بذارید محصول بیاد، فقط نکتهش اینه. ما حالا حتی اینم جالبه بدونید، ما بعضی از کالاها با ارز 4200 هنوز وارد میشه و ما داریم با ارز آزاد تولید میکنیم و ما با اونا رقابت میکنیم.
درود بر شما.
حاشیه‌ای که این دوستان ایجاد میکنن خیلی قابل توجهیه.
بله.
ولی میگیم که فقط اجازه بدید که تولید کننده و وارد کننده جفتش حالا با هر ارز معیاری که هستش با همون با هم رقابت بکنن و اصلا نگرانی نداریم از بابت اینکه بخوایم جلوی واردات رو بگیریم.
خیلی ایده قشنگیه این که ما جلوی واردات رو، حالا اگر که واقعا معذوریتی وجود نداره و نیازی نیست، جلوی واردات رو نگیریم، چون بازار رقابت رو داریم خراب میکنیم. وقتی که واردات داشته باشیم، تولید کننده ایرانی هم به این فکر میفته که حالا آپشن های جدید، خدمات جدید ارائه بده و رقابت بکنه با اون چیزی که داره از خارج از کشور وارد میشه و کیفیت تولیدات داخلی هم بالا میره. خیلی خوب و درست اشاره کردید.
جواناب،
اینجا جواناب.
آقای نیکپور، به صادرات هم فکر کردین؟
تو بعضی محصولاتمون آره، ما الان یه محصولی رو که روش کار کردیم، خب بازار داخلش راستش اینه که تو 3-4 تا شرکت دانشمندان دیگه هم بعد از ما وارد شدن و یه خورده بازار اشباع شد. ما الان با یه کشور روسیه و سوریه در حال مذاکره هستیم برای اینکه بتونیم تولید مشترک بکنیم داخل خاک روسیه حتی، و اون محصول رو خطش رو منتقل بکنیم و بازار اونجا رو بتونیم بگیریم و علاوه بر اینکه از خروج ارز جلوگیری می‌کنیم، ارز آوری هم به کشور داشته باشیم.
درود بر شما، ان شاءالله.
دانش انگیزه تلاش.
دانش انگیزه تلاش. کافیست ایده‌ای خلاقانه و حرکتی جسورانه اتفاق بیفتد.
کافیست در مسیر جستجو سکان پویایی در دستان تو باشد.
جوان‌آپ.
اینجا جوان‌آپ.
جناب آقای میکبور، ما حدود 3 دقیقه فرصت داریم. دوست هم تو این زمان باقی مانده یه ذره راجع به فراز و نشیب های کار صحبت بکنیم. این که چه سختی هایی در طی این مسیر تا امروز پشت سر گذاشتید و صندوق نوآوری و شکوفایی تا چه میزان در گذر از این سختی ها بهتون کمک کرده.
یه چیزی رو من همیشه برای دوستانی که حالا یه خورده شاید بعدتر از ما وارد بازار تجهیزات پزشکی میشن بهشون میگم که و حالا هر کار دیگه جنس دانش بنیانی، سختی های این کار به مراتب شاید بیشتر از شیرینی هاش باشه. معنی. باید این رو درک بکنن و وارد این کار بشن. ما با مافیای تجهیزات پزشکی داریم مقابله میکنیم. معنی. تعارف نداریم که اینو بگیم و خب منفعتیه که خیلی از شرکت ها از واردات این محصولات دارند و دارن میبرن.
معنی.
و خب وقتی یه تولید کننده میاد با قیمت پایین‌تر محصول بازار عرضه میکنه حتما جلوش وای میستن. فراز و فرودهای زیادی داریم که الان شاید تو این تایمه خیلی نشه گفتش، ولی اینو میگیم که سختی هایی داره، شیرینی هایی هم داره. روزی که اون محصول شما در بدن یک مریض کاشته میشه، اون بیماری که به خاطر نبود اون محصول 6 ماه منتظر عمل بوده، ما محصولی داریم در عمل قلب باز که 2 تا تولید کننده آمریکایی فقط در دنیا داره و ما سومین تولید کنندش هستیم.
بله.
و بعضا عمل های قلب متوقف به نبود این محصول بوده و الحمدلله الان تماما داره داخل تعمیم میشه. تا اینجا اومدیم، انشالله از اینجا به بعد هم بریم. تا اینجا صندوق واقعا کمک حال ما بود. ما تو چندین مورد از ظرفیت همسرمایه گذاری صندوق استفاده کردیم، چندین مورد توی شرکت‌های زیرمجموعه‌مون از ظرفیت تسهیلات صندوق استفاده کردیم. تا اینجا واقعا کمک حال ما بود. امیدواریم از اینجا به بعد، حالا البته یه جاهای سختی هایی داشته، این فرایندهای بوروکراتیکی بوده، البته واقعا نسبت به بقیه ارگان‌ها خیلی جلوتر بوده، امیدواریم که اینم با سرعت بیشتری حل بشه و بتونیم بازاری که پیش رو داریم برای تجهیزات پزشکی رو ما بتونیم زودتر تأمین بکنیم.
بسیار عالی، ان شاء الله. از صمیم قلبم برای مجموعه ارزشمند شما آرزوی موفقیت میکنم، آرزوی روزهای درخشان میکنم و سپاسگزارم از اینکه امروز همراه ما بودید.
سلامت باشید. من هم همین.
درود بر شما. خدا نگهدارتون.
موفق باشید.
شما هم اگر کسب و کار یا شرکتی دارید که دانش بنیان شده و میخواهید از خدمات و حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری بهره مند بشید، به qaza.inf.ir مراجعه بکنید و با این خدمات آشنا بشید. سپاسگزارم از شما و ما در این روزهای سرد زمستانی که ممکنه هموطنانمون در نقاطی از کشور با کمبود انرژی روبرو باشن، خواهش می‌کنم مصرف انرژی رو در خانوار خودتون به بهترین شکل مدیریت بکنید. سپاس از شما. روز و روزگارتون خوش و خرم. نگهدار.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
حالا که آخر ساله بهتره با خودت رو راست باشی. این سال تو کدوم نقطه ای؟ این سال روی کدوم خطی؟
فلای تودی 1.5 میلیون نقطه برای اقامتت و 900 خط هوایی برای پروازت آماده کرده. فلای تودی، خرید بلیط هواپیما و هتل.
ترش مسخونی من کیفیت حرف اول میزنه.
مجاگاز رومیزی آتون با شعله زمان دار.
ترش مسخونی من آرامش موج میزنه.
موج آتون با مکش قوی و بدون صدا.
ترش مسخونی من زندگی عمیقا جریان داره.
سینک آتون با عمق زیاد و طراحی زیبا.
تو آشپزخونه ایدئال من آلتون حرف اول میزنه.
فرد غلوگی آلتون با قابلیت پخت همزمان 2 غذا و امکانی بی نظیر برای بخار پس کردن سبزیجات، مرغ و ماهی در ظرف بخار پس.
آلتون حرف اول آشپزخانه.
ساعت 11 اینجا ایران است، شبکه رادیویی